اگر نیست که خب بهتره که جدا منتشر بشه، ولی اگر هست چند تا مثال آوردم من اینجا از مقالات علوم انسانی. این مجله اخلاق دانشگاه شیکاگوه که ISI هم هست. من نگاه میکردم میدم اکثر عناوین مقالات تو این مجله تو حوزه اخلاق فلسفه به همین صورت کلید واژه‌ای بود، یعنی چند تا کلید واژه پشت سر همه، گفته اسلحه یا سلاح، قضا و حق حمله در جنگ یا همچین چیزی. بحث سر اینه که آیا موضوع مقاله اینه، حالا خلاصه میگم، میگن اونهایی که شهر به شهروند عادی توی جنگ نباید حمله کرد، یعنی اون مسئول جنگ مال نظامی است، به شهروند و مردم غیر نظامی نباید حمله کرد، مگر اونهایی که یه استدلال میکنن به اون شهروندانی که در تدارک اسلحه مشارکت دارن برای نظامی ها، به اونها میشه حمله کرد، حق حمله به اونها رو داریم، اگر به اونها حمله کنیم اشکال نداره. این مقاله رو نوشته که بگه که من میگم اصلا این ربطی نداره که به اونهایی که قضا فراهم میکنن برای نظامی ها نمیشه حمله کرد، ولی به اونهایی که اسلحه فراهم میکنن، غیر نظامی هایی که اسلحه فراهم میکنن میشه حمله کرد. این مقاله برای این نوشته که بگه که این به این ربطی نداره، ملاک برای این که ما میتونیم به شهروند غیر نظامی حمله بکنیم یا نه چیز دیگه ایه، و اون اینه که نقششون در کشته شدن افراد چه اندازه است، نه اینکه دارن چی فراهم میکنن. حالا منظور از آوردن این مثال ها اینجاست که به مقدمه و نتیجه شون و نوع نگارششون توجه بکنیم. مقدمه را اگر نگاه کنید میبینید که همون اول همین مسئله رو اومده توضیح داده که گفته یک اصل مسئولیت غیر نظامی، غیر اون کسایی که غیر نظامی هستند و تو جنگ مشارکتی ندارن، تو چند جمله اول همین چیزی که من الان براتون گفتم گفته، ولی بعدش اومده گفته که من میخوام بررسی کنم و همین مسئله آخر رو که اینکه ربطی نداره به اینکه اینا عنوانش. آره ببینید، باید از این دیدگاه هم نگاه کنیم که برای افرادی که تو اون حوزه هستن خیلی مبهم نیست، یعنی که اسلحه، قضا، حق حمله در جنگ شاید به طور کامل منظور رو نرسونه، ولی خیلی از عناوین این مجله رو که من نگاه کردم همین صورت که چند تا کلید واژه بود و یک عبارت. بعد ببینید از اول شخص استفاده کرده، گفته در این مقاله من میخوام این نظریه رو یا این ادعا رو ردش بکنم. بقیه مقاله رو نگاه کنیم، این همه اول شخص از زبان خودش نوشته. اینو من نگاه کردم توی فلسفه، اخلاق، علوم سیاسی، اینها خیلی چیز غیر معمولی نیست که نویسنده اول شخص مفرد بنویسه، بگه من، یا اگر چند تا نویسنده هستم بگن ما. تو حوزه‌های دیگه میگم باز با خوندن مقالات حوزه خودتون با دستتون بیاد عرف چیه، ولی خب بحث ما نوشتن انگلیسیه دیگه، یعنی ما انگلیسی می‌نویسیم باید نکات انگلیسی رو رعایت کنیم، اینجوری اگر ننویسید ایرادی از شما نمیگیرن، ولی وقتی اینطوری مؤثرتره چرا اینطوری ننویسیم اگر واقعا مؤثره. بعد میبینید که باز توی مقالات علوم انسانی مثل اینجا بعد از این که هدف رو میگن ساختار مقاله رو هم توضیح میدن، یعنی اینجا گفته بخش 2، 3، 4 و 5 هر کدوم چه چیزی رو قرار تو اون بخش ها من توضیح بدم، یعنی پیشاپیش انتهای مقاله بخش های مختلف مقاله رو میاد معرفی میکنه، میگه که قراره تو هر قسمتی چه چیزی رو بحث بکنه. این ساختار مقاله است، یعنی قسمت های مختلف مقاله مقدمه و نتیجه داره، ولی وسطش دیگه یافته ها و غیره نداره. این قسمت های زیر بخش های مقاله منعکس کننده اون استدلال خود نویسنده است یا موضوعی که میخواد راجبش بحث بکنه، بنابراین موضوعی که مشخص میکنه من به چه ترتیبی چه شواهدی رو تحت چه سرفصلی ارائه بدم، چون گفتیم تو علوم انسانی ما با داده سر کار نداریم، با شواهد سر کار داریم، من باید ببینم استدلالمو با چه ترتیب منطقی ارائه بدم بهتره. آره این مقاله 1، 2، 3، 4، 5 قسمت داشته، قسمت اول مقدمه است، قسمت دوم عنوانش همینه، رد کردن دیدگاه فانکشنالیست یا عملگرا که نمیتونه بگیم کارکردگرا. نه تو مقالات چیز من میگم رایجی که خصوصا مقالاتی که طولانی هست موضوع به موضوع ممکنه فرق بکنه، ولی چون ساختار قرار دادی مثل اون چیزی که ما الان گفتیم یافته و غیره نداره، مؤلف ممکنه فکر کنه که من اگر بیام آخر مقدمه توضیح بدم که تو هر بخشی تو این 3 تا 4 بخش آینده تو مقاله چه چیزی رو قرار به بحث بگذارم مفیده، چون شما اون قسمت رو که میخونید میدونید انتظار دارید تو بقیه مقاله با چه چیزی روبرو بشید، براتون روشن میشه. توی نتیجه گیریش میبینید که به صورت خلاصه و روشن بیان کرده که سهم این مقاله یا مشارکت این مقاله چیه، باز هم با همون زبان اول شخص. این از حوزه علوم تربیتی کمبریج جورنال آف ادویکیشن، گفته که چرا مدارس تک جنسیتی یعنی مدرسه فقط دخترانه یا فقط پسرانه. بعد گفته که گفتمان فرهنگ دین و دستاوردها. این هم میبینید مقدمش با کلی استناد شروع شده، یعنی از آثار قبلی استناد کرده برای این یه چیز توضیح بده، بعد اون وسط یا اما اگری تو کار آورده، گفته there is no study which can claim چی، یعنی یه سری بحث رو باز کرده، مسئله رو بیان کرده، بعد برای اینکه کار خودش رو توضیح بکنه بگه من میخوام چیکار کنم، یک منفذی پیدا کرده، گفته که هیچ اثری در این حوزه نوشته نشده یا همچین، برای اینکه شروع کار خودش رو پیشینه ممکنه جدا باشه، اما ما تو مقدمه هم خیلی استناد میکنیم هر جا لازم باشه، یعنی میخواد یه چیزی رو معرفی کنید توضیح بکنید کار خودتون، اونجا ممکنه لازم باشه شما با آثار دیگران استناد بکنید. این نوع استنادا اینطوری نیست که بیایم بگیم فلانی فلان روش رو به کار برد، فلان تحقیق رو کرد به این نتیجه رسید، یعنی ما قصد ما توصیف اون اثر نیست، قصد ما توجیه و زمینه سازی کار خودمون هست. بعد در ادامه مقدمه میاد هدف رو میگه، this paper argues that که نتیجهش هم این بوده که تو بعضی جوامع خصوصا جوامعی مثل مسلمان های فرض کنید بریتانیا، این بحث این مدارس تک جنسیتی خیلی مهمه به دلیل مسائل فرهنگی و دینی و غیره. ساختار این رو هم اگر نگاه کنیم میبینیم که اون قسمت های قراردادی رو که ما گفتیم در مورد بعضی از علوم پایه و برخی از شاخهای علوم اجتماعی انسانی هست، اینجا تبعیت نمی کنه، مقدمه نتیجه داره ولی وسطش دو مرتبه بازتاب همون استدلال یا بحثی که خود مؤلف داره. اون قسمت دی استادی در واقع بیان کننده همون روشه، یعنی میخواد بگه مطالعه که ما انجام دادیم شامل چه چیزی بوده، چه روشی به کار بردیم، کجا جامعهمون بوده و غیره، ولی بقیهش بحثیه که یافته ها رو به نوعی ارائه داده. و باز آخر میبینید تو همون ابتدای نتیجه گیری خیلی روشن بیان کرده که مشارکت این مقاله چی بوده. این از حوزه حقوق که عنوانش هم خیلی کلیه، ولی مقاله رو که میخونید متوجه میشید که جریان چی. گفته که جور و مجازات در ژاپن معاصر، این چکیدش هست، مقاله رو با نقل قول شروع کرده، اینم روش خوبیه، دو تا کوتیشن از دو تا از روزنامه ها و کتابای ژاپن داره برده برای اینکه زمینه سازی کنه بحث خودش رو. بحث در اینه که مردم قدیمی تصور بود که ژاپن سیستم قضایی خیلی موثری داره و امن‌ترین کشور از لحاظ امنیت اجتماعی توی کشورهای توسعه یافته است به خاطر پایین بودن نرخ جرائم و غیره، ولی تو سالهای اخیر نشون این وضعیت تغییر پیدا کرده، خصوصا توی مثلا 7-8 سال اخیر. این میخواد بگه که اگرچه اون دیدگاه وجود داشته باز میبینید با استناد شروع شده که امن‌ترین کشور ژاپنه، اما این وضعیت سالهای اخیر تغییر پیدا کرده و من میخوام بررسی کنم ببینم چه عناصری تشکیل دهنده این وضعیت تغییر وضعیت هست. اینجا هم میبینید که باز همون اصل رو رعایت کرده، یعنی گفته قسمت اول این رو میگم، قسمت دوم فلان چیز رو قرار بگه، قسمت سوم مقاله به چه چیزی اختصاص داره و همینطور. نحوه رفرنس دادن منظور لیست API دستنامه داره، توی متون انگلیسی API رو من روی CDتون گذاشتم، فایلش رو فایل دستنامه نحوه استناد یا شیوه نامه استناددهی انجمن روانشناسی آمریکاست که خیلی از مجلات به کار میبرن، ولی خیلی مجلات API نیستن.
API
منواله این نسخه ترجمه است من گذاشتم درسته؟ مثال ها را آورده. ببینید به هر حال توضیح میدم بعدم، به هر مجله‌ای که رجوع کنید خود اون مجله میگه چطور باید استناد کن، چون روش های استناد بالای 100 تا 200 هستند، شاید به اندازه تعداد مجلات کمتر.
این مال منابع الکترونیکیه.
آره. این مال منابع. یه نسخه دیگه هم هست که اون کامل تره، شاید روش دیدیتون نباشه. روی خود مجله مثال آورده که اگه کتاب استناد میکنید اینطوری، یعنی راهنمای مؤلف اون مجله رو باید بخونید. پیج رو موقعی میارید که یا نقل قول دارید میکنید، تو مقالات انگلیسی پیش‌فرض اینه که نمیارید، مگر یا نقل قول میکنید مستقیم یا اینکه یک چیز خاصی رو دارید میگید، مثلا یک بخش خاصی از داده‌ها رو، یه فکس رو دارید از اون مقاله استخراج کردید، یه داده رو استخراج کردید که مهمه که من اگر بخوام پیگیری کنم اطلاعات بیشتری به دست بیارم برم دقیقاً پیداش بکنم، ولی یه کلیت اون مقاله رو دارم نقل میکنم که فلانی فلان تحقیق تو این حوزه انجام داد به این نتیجه رسید، یعنی کل مقاله رو دارم اینجا منتقل میکنم به شما، اینجا شماره صفحه لازم نمیخواد. شماره صفحه یا موقع استناد یا موقع نقل قوله یا موقعی که یه چیز خاصی رو از اون مقاله گرفتم و خوانندش اگر بخواد پیگیری کنه لازمه که بره به اون سر اون صفحه و پیداش بکنه. برای مطالعه بیشتر رو جدا میارن، یعنی رفرنسز داریم ما که اون چیزهایی که بهشون استناد کردید فقط، بعد از اون میتونید یه قسمتی برای فردر ریدینگ بیارید برای مطالعه بیشتر که اون منابعی که بهشون استناد نکرد، ولی این دوتا رو باید اصلا جدا کنید. اگر قاطیشون کنید تو مرحله نمونه خوانی یا پروف ریدینگ به شما برمیگردونن، میگن یک سری منبع رو شما تو لیست مآخذ آوردی ولی تو متن بهشون استناد نکردی، یا تو متن استناد کردی ولی تو لیست مآخذت نیست، اینها رو باید اصلاح بکنید. آره معمولا تو اکثرا اینطوریه، ولی شماره صفحه موقعی میدید که یا نقل قوله یا یک نوعی از اطلاعات ایجاب میکنه، یعنی اینکه یه چیزی خاصی هست که من خواننده که بخوام پیگیری بکنم لازمه برم سر اون صفحه و پیداش بکنم توی صفحه خاصی. توی ایران هم یک چیزی چاپ شده به اسم شیوه نامه ایران که مثل همین API منتها نسخه ایرانیش درست کردن برای اینکه همه مجلات و اینها از همون تبعیت بکنن که این از این آشفتگی وضعیت استانداردهای داخلی در بیاد، چون مجلات ایرانی هر کدوم یه الگویی دارن، هیچ کدوم هم استاندارد نیستش. شیوه نامه ایران اسمش هست، آقای دکتر سیروس علی دوستی و همکارانشون توی همین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات یا ایران دارک این رو تألیف کردن و منتشر کردن، قیمتش هم 1800-900 تومانه، خیلی ارزونه. شیوه نامه ایران، شیوه نامه استناده مثل همین API یا مثلا دستنامه شیکاگو غیره، این برای فارسی درستش کردن کتاب. بله فکر کنم اطلاعاتش تو این تای جزواتون باشه. یه کتابی هم آقای دکتر حری دارم و خانم شاه بوداغی. نه به هر چیزی که میخواید استناد کنید، این کتاب اومده گفته اگه به کتاب میخواید استناد کنید اینجوری بنویسید، اگه به کتاب مجموع مقالات که ویراستار داره خواستید استناد کنید اینطوری بنویسید، اگه به صفحه وب خواستید استناد کنید اینطوری، اگه به مقاله با یه نویسنده، مقاله با دو نویسنده، مقاله کنفرانس، به هر چیزی چطور استناد کنید. سیروس علی دوستی فکر کنم تای جزوهتون باشه مشخصات کتاب شناختش. Thank you. اینم از مجلات علوم سیاسیه. که از فعل استفاده کرده اون چیزی که گفتیم، گفته چطور کمک‌های خارجی میتونه به شکوفایی دموکراتی کردن اون رژیم‌های خودکامه کمک کنه. اول دو مرتبه با استناد شروع کرده، چند تا مورد استناد آورده برای اینکه بگه که این نظر وجود داره که کمک‌های خارجی برای رژیم‌های خودکامه برای اینکه دموکراتیزه بشن همیشه هم خوب نیست، چون ممکنه منجر به تأسیس نهادهای بد بشه. بعد اومده گفته که باز اینجا میبینید تو علوم سیاسیه ولی با اول شخص نوشته شده. من میخوام بر هدفم اینه که این تئوری رو بررسی کنم و ادامه مقاله بنویسم. اینم فکر میکنم از حوزه حقوق، تاثیر زندانی کردن والدین روی بچه‌ها. این هم باز مقدمه از هم مقدمه‌هایی که میبینید با تعداد زیادی استناد شروع شده برای مستند کردن بحث و بیان مسئله. باز هم میبینید اول شخص نوشته شده، چون چند تا نویسنده داشته. در این مقاله ما بررسی میکنیم، ما چهار تا سوال کلیدی رو بررسی میکنیم. اینجا اومده گفته کتاب البته ممکنه این کمی فرق بکنه با مقاله، ولی این مورد استناد زیادش به خاطر اینکه عبارت‌ها رو قرض گرفته بود، یه سری اسم گذاشتن روی این بچه‌ها و اونها رو نقل قول کرده. نمیدونم کدوم نوعه. ای پی ام میشه؟ البته خیلی است. خیلی روش های دیگه هم شبیه APA یه. APA بودن و نبودنش رو از روی نمیتونید بفهمید. از نوع استنادهای، از روی لیست استنادهای تن مقاله هم باید نگاه کنید. چون اینجا خیلی هست. اینو بهش میگن author date. این روش author date، روش یا نویسنده تاریخ، که نویسنده رو میگن بعد میگن 1992. این روشیه که تو استناد در اون متن خیلی از الگوهای استنادی به کار میده، ولی اینکه ته مقاله چطور می‌نویسن، اول مثلا اسم فامیل، بعد مخفف اسم کوچیک، بعد سال نشأ، بعد توی مثلا گیومه فلان، اون مشخص میکنه ای پی ای هست یا نه. یعنی من این مقاله رو به فارسی ترجمه کنم، میخوام
انگلیسی باید بنویسم.
حالا من میخوام با اون ترجمه استناد کنم. متوجه شدم. نقل بر نقل میخواید بگیم. دو جور داریم تو فارسی. یکی میگیم فلانی نقل از فلانی. یعنی نویسنده جدید رو میاریم، بعد میگیم نقل از فلانی نویسنده قدیمی. یه جور میتونیم مترجم مقدم میشه، میگیم خب همین دارم میگم. این کتاب تو کتاب آقای دکتر حری توضیح داده اینو. دو روش داریم، یکی نقل از، یکی نقل در. یکی میتونم بیان بگم مثلا نیکولاس نقل در مثلا حری، یعنی اول قصدیه رو بگم بعد بگم نقل شده در حری که جدیده ترجمهش کرده. یکی نقل از میتونید بگید، یعنی اول جدید رو بگید بعد بگید که از فلانی که اون نیکولاس که مثلا خارجی ترجمهش کرده از اون نقل کرده. بعد اطلاعات جفت اینها ولی باید توی کتاب شناختی تو ریست رفرنساتون باشه که من بدونم خوری کدومه، اثر نیکولاس کدوم اثره.
آیا دکتر این کتاب آقای علی دوست پیشنهاد خودشه یا مصدقه پژوهشگاهه؟
این خیلی سعی کردن استاندارد بشه و چون چیز دیگه هم نه مصدقه نیست، اجباری نیست به جای هم ابلاغ نشده.
یعنی مثلا دیگه میاد روش دیگه.
نه خب این پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به نوعی متولی اطلاع رسانی علمی کشوره.
ابلاغ بشه مثلا به یکی دیگه همه رویه بشه.
ابلاغ میتونن بکنن ولی گوش دادن هم شرط دیگه. مثلا در مورد پایان‌نامه ابلاغ کردم ولی الان خیلی دانشگاه تهران دیگه من پایان‌نامه نمیدم. حالا شما به دانشگاه تهران چجوری می‌خواید زور کنید؟ زورتون نمیرسه. و چون رقیبم نداره، ضمن اینکه خیلی تلاش کردم استاندارد باشه، نمونه مشابهی هم نیست. خود مجلات باید سعی کنم که اینو اقتباس کنم، استفاده کنم ازش. باز می‌بینید این مقاله هم همون روش رو به کار برده، یعنی گفته که سازماندهی این مقاله به این صورت، قسمت اول فلان، قسمت دوم سوم فلان، قسمت چهارم فلان چیز رو توضیح میده. یعنی تیتر هر قسمت رو هم اینجا بگه. سر خودش، سر جای خودش تیتر داره هر قسمتی، ولی اینجا ته مقدم، آره تای مقدمه فقط گفته قسمت اول دوم سوم این موضوع رو من توضیح بدم. ادبیات نه، ادبیات نه. خب تا اینجا سوالی نیست؟ آقای دکتر مسئول صلوات بود رفت بخواهد.
دکتر رئیس ما اینجا
رئیس ها صادق هستن.
دکتر مسئول صلوات جنسه.
نایب رئیس.
در ایران چاپ شده مثلا مجلات تخصصی اینا رو مثلا ترجمه کنید به فارسی یا انگلیسی
خب دوستان و بید جلسه آقای دکتر میکنم تا چهار و نیم ادامه داره، اگر استراحت لازمه یه ده دقیقه
سه و نیم قرار بر خب پس اجازه بدیم بحث بکنیم تا سه و نیم که پذیرایی از این میارن
به پذیرایی میاره سه و نیم
میفهمن. درسته که مقاله به فارسی چاپ کنیم، ترجمهش کنیم، انگلیسیش هم چاپ کنیم، درسته؟ مقاله منه، من یه بار به فارسی چاپش میکنم یه بار به انگلیسی، نظر شما چیه؟ امتیاز یه بار بیشتر بهتون نمیدم. برای امتیاز اگه این کارو میکنید نکنید، چون وقتتون تلف میشه، چون یه برای یه مقاله یه بار بیشتر به شما امتیاز نمیدن، حالا یا به فارسیش میدن یا به انگلیسیش.
الان مراکز این کارو دارن انجام میدن، مثلا من به خودم مقاله فارسی داشتم بردن ترجمه کردم به انگلیسی، اونی که ما خبرتون داشت
خودشون به اسم کی منتشر کردن؟
به اسم نویسنده منتشر کردن، ولی خیلی مجموعه مثلا انگلیسی.
اگه بحث
موقع امتیاز یه امتیاز محسوب بشه دیگه،
امتیازش رو یه بار به شما میدن. این کار بر این از دید ترویج علم اشکالی نداره، اگه مخاطب به قول آقای دکتر فرق میکنه، چون یک استاد ما میگفت شما وقتی درس خوندید تو این کشور، زحمت کشیدید به جای رسیدید، بعد مقاله انگلیسی مینویسید، فقط انگلیسی مینویسید، مثل این درختی میمونه که اینجا آب ریختن، کود ریختن، بزرگ شده، بعد میوهشو تو خونه همسایه داره میده. اگر خصوصا اون علمی که فهم کنیم مخاطب داخلی داره، همه هم که انگلیسی بلد نیستن و لازمه که بخونن به دردشون میخوره، خوبه که فارسیش هم منتشر بشه که به درد داخل کشورم بخوره. ولی از این جهت که ما تعداد مقالهمون زیاد بشه بخوایم امتیاز بگیریم، یک بار بیشتر کمیته اون تو دانشگاه هر کسی که بررسی میکنه یک بار امتیاز بیشتر نمیدن، چون یک چیزه. حالا امتیاز انگلیسیش اگر بیشتر انگلیسیش، ولی دوبار نمیتونید برای گرفتن امتیاز عرضه کنید. ترجمه هم یه امتیاز خیلی کمی داره، ارزش زحمتش
مرده. مقاله خودشو که
نه، میدم مقاله انگلیسی بعضی ترجمه میکنن فارسی. بله امتیاز میدم، ولی امتیازش اونقدر نیست که کسی برای امتیازش این کارو بکنه، چون زحمتش بیشتر از امتیازش. قسمت بعدی مربوط میشه به انتخاب مجله. اولا توصیه شده که مجله‌ای رو که میخواید توش مقالتون رو منتشر بکنید همون اوایل نگارش یا قبل از نگارش انتخاب بکنید، برای اینکه وقتی من میدونم برای کجا دارم مینویسم مناسب تر مینویسم برای اون مجله، چون شرایطش رو میدونم، میدونم چه نوع مقاله‌ای رو میپسنده، چه ساختاری باید داشته باشه و شانس پذیرشش بیشتره تا اینکه مقاله‌ای رو بنویسم بعد فکر کنم حالا کجا بفرستم، بیام فرمتش رو بخوام تغییر بدم، دستکاری بکنم که مناسب اون مجله بشه. برای اینکه تصمیم بگیریم کجا مقالمون رو منتشر کنیم ممکنه ما از راه‌های مختلف استفاده کنیم. بعضی از حوزه‌ها تعداد مجلاتشون کمه، تکلیفشون معلومه، مثلا 5 تا 6 تا مجله دارن تو اون حوزه، خب به یکی از این 5 6 تا میفرستن. بعضی مواقع مقاله ما بین رشته‌ای موضوعش و مجله خاصی هم نداره. من دوستم بوده، من فرض کنید روی مدیریت اطلاعات پزشکی در مواقع بحران، مثلا زلزله بم که اومد، فرض کنید ما اطلاعات پزشکی رو با چجوری مدیریت کنیم یا غیره، مجله خاصی نداره. مقالات این حوزه یا تو مجلات جراحی منتشر میشه یا تو مجلات فرض کنید مدیریت منتشر میشه. اینکه حالا من کجا بفرستم تصمیم مشکلیه. میتونید اینطوری از این راه پیش برید که ببینید اون مقالاتی که شما مطالعه میکنید برای این تحقیق معمولا مال کدوم مجله است، بنابراین مقاله شما احتمالاً به درد همون مجله میخوره، یا اون چیزایی که دارید بهش استناد میکنید بیشتر مال کدوم مجله است، بنابراین این موضوع این مقاله شما از لحاظ موضوعی به حوزه کاری اون مجله میخوره. یادداشت‌های سردبیر هم خصوصا در مورد مقالات مجلات خارجی راهگشاست، به این دلیل که تو ایران یادداشت سردبیر، خب یه نکته سردبیر به ذهنش میرسه که فکر می‌کنه حالا این مثلا مهمه، راجع بهش مطلبی می‌نویسه. اما تو مجلات حرفه‌ای بین‌المللی یادداشت سردبیر در واقع اون چشم‌اندازیه که سردبیر برای آینده مجله‌اش ترسیم می‌کنه، یعنی می‌خواد بگه که ما دوست داریم مجله‌مون به این سمت سو بره. بنابراین از اونها میشه الهام گرفت که این چه موضوعاتی برای این مجله مهمتره، یا سردبیر و هیئت تحریریش به چه چیزهایی بیشتر اهمیت میدن. من هم دنبال همون خوابه.
آقای دکتر یه رسمی در مجلات ما هست که وقتا چکیده میفرستن اعلام میکنه که یعنی استفسار میکنه که این چکیده مقاله من قبول میکنه در مجلات خارجی میشه هست؟
نمیگم قبول میکنید یا نه، همچین سوالی رو نمیتونید بپرسید، ولی منم این کارو کردم، استاد راهنمام این کارو کرده. اون مواقعیه که من شک دارم این مقاله به درد این مجله میخوره یا نه. همین هفته پیش من این کارو کردم، یه مقاله مشترکی داشتیم با استاد راهنمام، گفت بفرست برای فلان مجله چکیده و عنوان رو بگو این مقاله به دردتون میخوره که ما بفرستیم یا نه، نه به این معنی که میپذیرید.
نه
آره
خب میگه من شک دارم این کار ما هست یا نه.
آره اون میگه که بله موضوعش به درد ما میخوره. بعد من مقاله رو فرستادم، الان من گفته شیش بین 6 تا 8 هفته به ما برای داوری فرصت بده، یعنی گفته به موضوعش تو درد ما میخوره، ولی حالا که فرستادی من میفرستم داور. اگر کیفیتش خوب بود اون موقع بعد از 6 هفته 8 هفته که نتیجه داوری بود به شما میگیم قبول یا رد یا اصلاح. میتونید از این جهت بپرسید، ولی به شما نمیگن ما قبوله، قبولش میکنیم، فقط موضوعی میگن موضوعش به کار ما به حوزه مجله ما میخوره. تو انتخاب مجله یک سری فاکتورا رو باید در نظر بگیرید، از جمله اهمیت کار خودتون، واقع بینانه بررسی کنید ببینید کیفیت کار من در حد کدوم مجله است. شما مجلات رشته خودتون رو میخونید میدونید هر کدومشون چقدر کیفیت دارن. من باید واقع بین باشم ببینم به درد این مجله میخوره کار من در حد این مجله هست یا نه. مخاطب شما کیه؟ تو بعضی از رشته ها دو جور مخاطب دارن، یکی مخاطب علمی دانشگاهیه، یه جور مخاطب حرفه‌ای یا به قول انگلیسی ها پرکتیشنرز یا پروفشناله. مثلا مهندسی، یه مهندسی داریم که داره کار مهندسی انجام میده، یه دکتر مهندس هم داریم که داره تحقیق مهندسی انجام میده دانشگاه. اینا مقالاتی که میخونن ممکنه متفاوت بشه. یا مثلا پرستاری داریم که دانشگاه داره کار میکنه، کار علمیه، پرستار هم داره بیمارستان پرستاری میکنه. تو حوزه شما ممکنه یه مقاله بنویسید برای محقق حوزه خودتون، یه مقاله بنویسید برای مخاطب دیگه ای. باید ببینید مخاطبی که مورد نظر شماست مخاطب این مجله هست یا نه. اسکوپ استیتمنت یا بیانیه اون دامنه مجله رو باید حتما مطالعه بکنید. ببینید مجله به چه حوزه های اهمیت میده، تو چه حوزه های مقاله منتشر میکنه، چه نوع مقاله های منتشر میکنه. بعضی از مجلات اون اسکوپ استیتمنتشون میگن ما مقاله مروری منتشر نمیکنیم. بعضیشون میگن ما منتشر ما استقبال میکنیم. مثلا مجله ایران داک الان انقدر مقاله مروری اومده که سردبیر تصمیم گرفت که ما تا تاریخ مثلا یک سال دیگه مقاله مروری فعلا قبول نمیکنیم، چون اندازه کافی دستمون اومده. اینا چیزایی که تو اسکوپ استیتمنت بیان میکنه. یک سری فاکتورهای دیگه هم هست از جمله سرعت داوری. یه مجله هستش که 3 هفته تو ایران چون پول میدن به داور سرعت داوری بیشتره، چون پول میدن توقع دارن، بنابراین به داور میگن مقاله رو میفرستن میگن 1 هفته 2 هفته 10 روزه داوری کن به ما برگرد، چون یه حق و زمین پرداخت میکنن. ولی داورای مجلات خارجی رایگان دارن کار میکنن، با همین حساب هم نمیشه بهشون فشار آورد که مقاله رو 10 روزه داوری کنه به ما برگردونید. معمولا 3 هفته است تو مجلات رشته ما، حدود 3 هفته است، بعضیشون بیشتر بعضیشون کمتر. گاهی وقتا بیشتر بعضی از مجلات آخرین شماره هر سال لیست داوری اون سال رو منتشر میکنه. امتیاز داره تو ایران، امتیاز داره خارجی امتیازی نداره بون. تو ایران اگر شما گواهی داوری مقاله برای مجلات علمی پژوهشی داشته باشید، هر 3 تا 4 تا مقاله فکر کنم یه امتیاز داره و در مجموع تا یه سختی، البته نه اینکه 100 تا مقاله داوری کنید مثلا 30 امتیاز بگیرید، مثلا حد اکثر فرض کنید 3 امتیاز 4 امتیاز از داوری میتونید جمع کنید، منتها هر 3 4 تا مقاله که برای مجلات علمی پژوهشی بگن داوری کنید یک امتیاز چیزی حدود این به شما میدن. ولی تو خارج کشور امتیاز به اون معنی که شما میگید نداره، یه جور تعهد حرفه‌ای علمی دانشگاهیه که مثلا من به عنوان دانشگاهی بخش از وظایف خودم میدونم که این کار انجام بدم. میدونم که این حسب دانشگاهی من، حالا توی این فایل اگه باشه. سرعت انتشار هست، شما ممکنه یه مقاله بنویسید که بخواد خیلی سریع منتشر بشه به خاطر اینکه بحث روزه. باز مثال بزنم، همین مقاله که من گفتم هفته پیش این کارو کردیم، یه دلیل دیگه که من ایمیل زدم از سر استاد راهنمام ازم خواست که ایمیل بزنم این بود که موضوعش راجع به همین بحران اقتصادی بود، تاثیرش روی کتابخانه‌ها و ما می‌خوایم تا هنوز این بحران بحثش داغه منتشر بشه. بنابراین من وقتی متن که در فرستادم بهش گفتم که اگر قبول بشه کی می‌تونید منتشرش کنید، چون ما نمی‌خوایم یه سال دیگه منتشر بشه، ما می‌خوایم بحث روزه الان منتشر بشه یا مثلا 5 ماه دیگه منتشر بشه. سرعت انتشار، یه مجله هر سالی 2 بار منتشر میشه، یه مجله هر سالی هر هفته منتشر میشه، این رو هم با در نظر بگیری شما چقدر میتونید صبر کنید. این 2 مورد آخر تو رشته های ما خیلی کاربرد نداره، تو رشته های شما تو علوم انسانی. یکیش بحث هزینه انتشار مجلات، بعضیشون میگن صفحه رنگی باید هزینه پرداخت کنی، یا از یه تعدادی صفحه که بیشتر شد مثلا صفحه $100 $200 باید پرداخت کنی. تو علوم انسانی اجتماعی کم پیش میاد، ولی تو علوم پایه هست. و بحث دسترسی آزاد هست که الان برخی از مجلات، حتی اونهایی که ISI و معتبر هستن مثل مجلات دانشگاه آکسفورد، بعضی هاشون اوپن اکسس هستن، به این معنی که خواننده رایگان دسترسی داره میخونه، ولی هزینه انتشار رو از مؤلف میگیرن. بنابراین شما که مقالتون رو میخواید منتشر کنید، به شما میگن که مقاله مثلا دانشگاه آکسفورد بعضی مجلاتش برای یه مقاله $2000 از شما میگیرن، مقاله شما رو منتشر میکنن، ولی خواننده دیگه رایگان میخونه. حالا برای شما تعجب آور ممکنه باشه، ولی تو علوم پایه این اتفاق میفته، چون اونا با گرانت کار میکنن، یعنی اون کسی که بودجه تحقیق رو میده ممکنه بودجه انتشار مقاله رو هم و دانشگاه هم معمولا میده، یعنی مؤلف از جیب خودش نمیده.
تعداد صفحاتشون من یه بار سرچ میکردم نوشته بود 300-400 مقالات ما معمولا
20. نه، علوم پایه خب کوتاه، مثلا تو فیزیک یک مجله خیلی معتبری هست اسمش هست فیزیک لترز، آخر عنوان مجله لترز، یعنی لترز معنی نوع مقاله، از 2000 کلمه بیشتر نیست، یعنی حد اکثر سخت مقالاتون. ولی تو علوم انسانی 2000 کلمه فقط مقدم است، برای همین تو علوم انسانی مقاله طولانی‌تر. آره میگم تو علوم انسانی اجتماعی اینطوریه، ولی علوم پایه فرق داره، اینکه نباید نگران این باشید. برای اینکه این اطلاعات رو گردآوری بکنیم، مجلات بین المللی تقریبا همشون الان وبسایت دارن، بنابراین وبسایت مجله رو پیدا میکنید، روی سایت مجله اسکوپ استیتمنت رو میخونید، میبینید سردبیر هیئت تحریریش که ایمیلش چیه، تماسش چیه، نحوه سابمیشن بشه صورتیه، اطلاع در مورد هزینه پرداخت، پرداخت هزینه و غیره اگر داره، زمان انتشارش، و یک فرصتی هم که خیلی خوبه ازش استفاده کنیم اون کال فور پیپرز هاست، یعنی فراخوانی که میدم برای مقالات یه شماره ویژه دارم. مثلا تو حوزه فلسفه ممکنه مجله فلسفه فرض کنید دانشگاه امام صادق یه شماره ویژه راجع به مثلا ملا صدرا داشته باشه برای یه سال دیگه. از الان فراخوان میده میگه هر کس راجع به ملا صدرا مقاله داره بفرسته ما برای این جور مواقع، اگر موضوع مقاله ما به اون مربوط میشه خوبه بفرستیم برای اون شماره ویژه، بخواد شماره های ویژه، به خاطر اینکه وقتی چند تا مقاله هم موضوع یه جا منتشر میشه خواننده بیشتری دارن تا این مقاله‌ای که به صورت مجزا منتشر میشه. یعنی هزینه‌ای که مؤلف باید بپردازه. مجلات ایرانی مثلا الان بعضیشون دارن مقاله که قبول میشه بعد به شما میگن 3000 تومان به ما بده مقالتو منتشر بده. پاکستان، آره مجله تو هند و پاکستان بازار درست کردن همچین، آره پول میگیرن بچه ها. آنتراک بریم نه دیگه، اون یه جور بازار درست کردن برای کنفرانس ها که حسابشون جداست، بعضیشون کمرشیال هن، تجاری هن، یه منبع درآمد هن، آره جنبه تبلیغی داره. یه راه تشخیصش، یعنی لیستی وجود نداره، خب تو رشته خودتون ممکن شما خودتون قضاوت کنید. یه راه تشخیصش اینه که ببینید آیا به انجمنهای علمی وابسته هستن یا نه، چون انجمنهای علمی کمتر خودشون رو ضایع میکنن بخوان کار تجاری بکنن. مثلا یه کنفرانس تو حوزه روانشناسی وقتی مثلا انجمن روانشناسی آمریکا برگزار میکنه این احتمالش خیلی کمه که از اون نوع تجاری باشه، یعنی فقط برای کسب درآمد و یه چیز تبلیغاتی باشه. ولی وقتی میبینید برگزار کنندش شرکت خصوصیه، یه شرکتی که تا حالا نشنیدی، این باید آدم شک کنه که واقعا ارزش علمی داره این کنفرانس یا نه. یکی رو انتخاب میکنید. حالا نکته که باید پرهیز کنید اینه که نه تیری در تاریکی شلیک کنید، نه اینکه کیفیت مقاله خودتون دست کم بگیرید. به این معنی که اگه مقالتون خوب هست بفرستید برای مجله کم کیفیت با این امید که بگید من دیگه خیالم راحت باشه حتما چاپ میشه، و نه اگر مقالتون کیفیت چندانی نداره بفرستید برای مجله بهتری، مجله رشته خودتون، بگید حالا شانسمون امتحان کنیم، چون اینجوری وقت خودتون رو دارید تلف میکنید و وقت دیگران رو. آدم باید حالا تو حوزه علوم انسانی که کمتر پیش میاد به این معنی که بخوان ایده ای رو بدزدن، تو علوم پای و مثلا پزشکی و اینها ممکنه که اون هم فرآیند داوری اگرچه بی ایراد نیست ولی تنها مکانیسم موجوده، یعنی اینکه از جایگزین بهتری براش نیست. پیش هم اومده، یعنی از لحاظ تاریخ هم پیش اومده، دعوای معروفی هم تو علم هست که یه ایده ای رو کسی ادعا کرده، من اولین بار دو نفر با فاصله زمانی خیلی کم ادعا کردن که ما این چیز رو اختراع کردیم یا ادعا کردیم، بعد معلوم شده که یک جای مقاله‌ای که رفته برای داوری از اونجا لو رفته، فرستادن برای داور، داور خودش سوء استفاده کرده یا دست کسی دیگه افتاده و به این طریق باعث شده که مثلا دو نفر مدعی یک چیز بشن.
یعنی
یعنی از محتوای مقاله استفاده کنن. خب شما به هر حال منتشر میکنید که یعنی حالا دو ما زودتر هم استفاده کنن، به هر حال محتواش رو وقتی منتشر میکنید برای اینی که میخواد در دسترس همه قرار بگیره، نمیتونید جلوشو بگیرید دیگه. نه اگه میخواید اتفاق نیفته که نباید منتشر کنید، اگه میخواید فقط بومی باشه باید فقط فارسی منتشر کنید. تصمیم داره دیگه. حتی الان خیلی از مجلات مقاله رو بعد از داوری وقتی پذیرفته شد روی سایت قرار میدن، یعنی یه قسمتی دارن به اسم آرتیکلز این پرس یا ارلی ویو یا هر اسمی که روش میذارن، اونجا مقالاتی که داوری شده پذیرفته شده ولی مثلا قراره 6 ماه دیگه چاپ بشه به صورت آنلاین در دسترس، یعنی همه دسترسی دارن نه فقط خود اون مجله و غیره. این تا حدودی این مشکل رو شاید هر برطرف کرده. بسته مجله داره، مثلا تو نیچر ممکنه 90% رد بشه، توی مجله رشته دیگه ممکنه مثلا 30% 40%، بسته به کیفیت مجله داره چقدر مقاله دریافت میکنه. خب بحث مجلات ISI، اون چیزی که انتخاب میکنیم با استفاده از جورنال سایتیشن ریپورت هست که روی وب آف نالج یه قسمتی داره به اسم همین جورنال سایتیشن ریپورت که این رابطه با دسترسی داشته باشید، خریداری کرده باشه دانشگاه. وقتی واردش میشید صفحش به این صورته، دو تا قسمت داره، تقسیم بندی کردم مجلات رو، یکی ساینس یکی سوشال ساینس. منظور از سوشال ساینس اینجا فقط علوم اجتماعی به معنی خاص نیست، کل علوم انسانی اجتماعی هنر و همه حوزه‌های دیگر رو زیر بردن زیر علوم اجتماعی. بعد میتونید انتخاب کنید اینجا که دنبال مقالات، دنبال یک مقاله خاصی بگردید، دنبال یک مقالات یک حوزه موضوعی بگردید یا کل مجلات رو نگاه کنید. وقتی اون گزینه موضوعی رو انتخاب میکنید بعد از بین زیر شاخه‌های علوم اجتماعی میتونید یکی رو انتخاب کنید. مثلا من اونجا عرض ساینس داده بودم، اینجا فرض کنید زدم علوم رفتاری. بعد وقتی مرحله بعد که میرم لیست مجلات علوم رفتاری رو تو بانک ISI به من نشون میده به صورت اختصاری البته، و یک سری شاخص ارزیابی مجلات رو هم به ما نشون میده که یکی از اون شاخص ها همین ضریب تأثیر یا ایمپکت فاکتور هست که مشخص میکنه بهترین مجله اون رشته کدومه، رتبه‌بندی مجلات به چه صورتیه. الان توضیح میدم. یه سری شاخص هم اینجا هست غیر از ذریب تأثیر، شاخص های دیگه هم هست، ولی اون چیزی که همه ما علم دانشگاهی استفاده میکنیم همین ذریب تأثیر یا ایمپکت فاکتوره. اینجا لیست مجلات بر اساس الفبایی اول ارائه میده، ولی اگه بر شما بر اساس ایمپکت فاکتور مرتبشون کنید، سورت یعنی مرتب کردن، میبینید که رتبه بندی میشن از یک به بعد. بهترین مجلات اینجا تو علوم رفتاری بوده این مجله بیهیویر اند برین ساینس یا چیزی شبیه به این، ذریب تأثیرش بوده 17.462، دومین مجله بوده 9.3. پس معلومه این اولی اختلافش با دومی خودش خیلی زیاده. میتونید چند تا حوزه رو با هم مثلا بگید، فرض کنید من میخوام جامعه شناسی رو با روانشناسی مقایسه کنم از لحاظ تولید علمی، چند تا حوزه رو وقتی انتخاب میکنید همین شاخص ها رو در مورد اون حوزه ها به شما میده، یعنی کل مجلات اینجا فرض کنید نجوم و اختر فیزیک رو با کل مجلات علوم رفتاری مقایسه میکنه، میگه ذریب تاثیر میانه علوم رفتاری چنده، ذریب تاثیر میانه فرض کنید که نجوم چنده. روی هر اسم هر کدوم از مجلات که کلیک بکنید اطلاعات بیشتری به شما میده، میگه ناشرش کیه، سرعت انتشارش چقدره، نمیدونم آدرس ناشرش کجاست، و این اطلاعاتی که اینجا میبینید. دیگه به شما میگه ذریب تاثیرش چجوری حساب شده، که من توضیح میدم بر فرمولش چیه، ذریب تاثیر 5 سالش بر چه مبنای حساب شده. به شما میگه کدوم مجلاتی به این مجله استناد کردن و این مجله به کدوم مجلات استناد کرده، و به شما میگه مجلات مرتبط کدوم ها هستن، ضمن این که نمودار روند رشد نزول ذریب تاثیر این مجله رو هم به شما نشون میده. چون مثلا از 2003 تا 2007 اینجا ذریب تاثیرش کم شده، دو مرتبه زیاد شده، و این هم مجلات مرتبطیه که بر اساس هم استنادی، یعنی که مقالات این مجله و مجلات دیگه به یک جا استناد کردن، بنابراین به هم مرتبط هستن این مجلات. میتونید هم دنبال یه مجله خاصی بگردید، مثلا این گزینه وسط سرچ رو انتخاب کنید، بعد بزنید مثلا کلمه بیهیویر یا فیلسوفی، ببینید چند تا مجله توی ISI داریم که کلمه فلسفه یا فیلسوفی مثلا تو عنوانشون به کار رفته. بعد وقتی جستجو میکنید، من بیهیویر رو زدم، مثلا 5 تا به من داده که کلمه بیهیویر تو عنوانشون به کار رفته، شاخص های این 5 تا مجله رو هم به شما میده، اگه میخواد ببینید مثلا مجله تو حوزه شما کدوم ها هستند. این شاخص هایی که اینجا داده، من این توضیحات رو تو جزوه‌تون هم آوردم، یکیش ایمیدیسی ایندکس یا شاخص آنی یا شاخص فوری به فارسی میگن، به این معنی که مقالاتی که امسال تو این مجله چاپ شدن چند بار همین امسال مورد استناد قرار گرفتن، یعنی با چه سرعتی به مقالات این مجله در همین امسال استناد شده. این نمیشه شاخص کیفی نیست، به این معنی که کیفیت مجله رو نشون نمیده، بیشتر وابسته است به سرعت انتشار این مجله که سالی چند شماره منتشر میشه، چقدر تولید علمی تو این حوزه سرعتش زیاده و چیزای دیگه، ولی کیفیت مجله ربطی به شاخص آنی نداره. مثلا شاخص آنی رو برای 2009 وقتی حساب میکنیم، یعنی نگاه کنیم که در سال 2009 چقدر به مقالات همین سال 2009 تو این مجله استناد شده، یعنی متوجه میشین به مقالات این مجله در همین امسال استناد کرد، تو همین مجموعه ISI باید باشن، نه مجلات خارج از ISI ندیگه. یه اگریگیت یا درهم کرد داریم، شاخص آنی درهم کرد، که به جای اینکه برای یه مجله حساب بشه برای کل مجلات اون رشته حساب میشه. مثلا شاخص آنی رشته فلسفه چنده، یعنی اینکه به مقالات حوزه فلسفه در امسال همین امسال چند بار استناد شده. ایمپکت فاکتور داریم یا همون ذریب تاثیر که بیشتر کاربرد رو برای ما داره، برای اینکه مجله‌ای که می‌خوام توش منتشر کنیم انتخاب کنیم، و یک نوع شاخص کیفی محسوب میشه. ایمپکت فاکتور یه عددیه که اولا رنج مشخصی نداره، یعنی سخت نداره بگید از 20 بالاتر نمیتونه باشه. دومی که رشته ها رو نباید با هم مقایسه کنید، چون بعضی رشته ها ذریب تاثیرشون از 1-2 بالاتر نمیره، بعضی رشته ها تو علوم پایه تا 30 هم ممکنه برسه. بنابراین شما نمیتونید بگید که علوم این مجله تو علوم انسانی مثلا شاخص ایمپکت فاکتورش انقدره نسبت به فیزیک مثلا 10 خیلی کمتره، این مقایسه درستی نیست. اون چیزی که ذریب تاثیر به ما میگه، میگه که هر مقاله از این مجله به طور متوسط چند بار مورد استناد قرار گرفته تو اون بازه زمانی که ما داریم محاسبه رو انجام میدیم. مثلا برای این مجله هایدروبیولوژی یا هر مجله دیگه در سال 2007 میخوایم ضعیف تاثیرش رو محاسبه کنیم، بازه زمانی مبنای محاسبه ضعیف تاثیر 2 ساله است. یعنی وقتی 2010 میخوان ضعیف تاثیر مجله رو حساب کنن، داده ها رو مربوط به سال 2009 و 2008 رو گردآوری میکنن، برای 2007، 2005 و 2006 رو نگاه میکنن. در 2005 این مجله چند تا مقاله منتشر کرده، در 2006 چند تا مقاله منتشر کرده، مجموعش شده 1064 تا مقاله در طول 2 سال 2005 و 2006 این مجله منتشر کرده. بعد نگاه میکنین در 2007 در مجموع مجلات ISI چند بار به مقالات سال 2005 این مجله استناد شده، چند بار به مقالات سال 2006 این مجله، مجموع شده 1278. یعنی تعداد استنادها تقسیم بر تعداد مقالات منتشر شده در این مجله، یعنی 1064 میشه 1.2 دمون. یعنی به طور متوسط هر مقاله از این مجله در طول سال 2007 1.2 دهم بار مورد استناد قرار گرفته. حالا یعنی بود 20، یعنی که هر مقاله به طور متوسط 20 بار مورد استناد قرار گرفته. هرچی بیشتر باشه بهتر، یعنی اینکه این مجله استناد بیشتری دریافت میکنه، بنابراین میتونیم بگیم معتبرتره، پرخواننده تره، با کیفیت تره. نه، اون شاخص آنی، شاخص آنی فقط سرعت رو نشون میده، ولی این رو به عنوان یه شاخص ارزیابی کیفیت مجلات در نظر میگیرن. برای همینم تو امتیازدهی هم ممکنه وزارتخونه یا دانشگاه بگن که این مجله ایمپکت فاکتورش تو رشته شما بالاترینه، امتیاز بیشتری بهش بدن، یا اون مجله ایمپکت فاکتورش کمتره بین مجلات همون رشته، رتبهش مثلا از 50 تا مجله 40ه، بنابراین امتیاز کمتری بهش بدن. بر اساس استناده نه بر اساس مراجعه کننده تأثیر داره. این که اینا آفت داره، به هر حال ممکنه یه عده عمدن به یه مجله بیشتر استناد بکنن، کما این که مجله‌ای که خب ISI هست طبیعتاً بیشتر استناد هم دریافت می‌کنه. آره. یا اینکه این بحث در مورد استناد هم هست، مثلا من به دوستم استناد میکنم یا با یه نفر خصومت دارم بهش استناد میکنم در حالی که کارش مرتبط با منه، یا اینکه با خودم استناد میکنم و اینجور مسائل که جنبه علمی نداره ولی به خاطر همین مسائل کیفی و ارتقا اینها ممکن اشتباه بود. یه ایرادی که به این ایمپکت فاکتور گرفتن که گفتن 2 سال کمه، خصوصا برای علوم انسانی، چون ممکنه یه مقاله 2 سال استناد بهش نشه، مثلا میزان استنادی که میخواد بگیره 3 سال 4 سال 5 سال طول بکشه، بنابراین 2 سال برای علوم شاید خوب باشه ولی برای علوم انسانی خوب نیست. برای همین اومدن یه شاخص یه ذره تاثیر 5 ساله هم حساب میکنن. خود استنادی اولا از یه سخری میگن بیشتر نباید باشه. حالا خود استنادی چند جور داریم؟ یه خود استنادی من به خودم، یه خود استنادی مجله به خودش، مقالات این مجله به مقالات همون مجله، یه خود استنادی زبانی داریم، یعنی انگلیسی ها فقط به مقالات انگلیسی استناد کنن، خود استنادی کشوری داریم، یعنی ما ایرانی ها فقط آمریکایی ها مثلا به خودشون استناد کنن. خود استنادی در مورد فرد اول اون میزان رو با در نظر بگیریم، چون بعضی وقت پوان منفی داره تو ارزیابی ها، مثلا نمیدونم 15% چقدر میگن در مورد مجلات، هم مجلات داخلی هم مجلات ISI میگن از 15-20% بیشتر نباید بشه. وزارت علوم وقتی رتبه علمی پژوهشی میخواد بده این رو فکر کنم در نظر میگیره که میزان استناد اون مجله به خودش خیلی بالا نباشه. اگه کار واقعا مرتبطه، مثلا من توی یه حوزه کار میکنم که آثار قبلی من به این کار الانم واقعا مربوطه، با اون چیزهایی که ربط داره و مهمه باید استناد بکنم، هیچ ایرادی هم نداره، چون فلسفه استناد برای این نیست که من به قول معروف خودم رو تایید کرده باشم، چون مرتبطه دارم این ارتباط رو به خواننده منتقل میکنم. ولی یه موقعی اگر مبنای درستی نداره، همینجوری الکی من به صرف اینکه آثار قدیمیم رو هم اینجا لیست بکنم استناد اضافه بکنم، کار درستی نیست. یعنی ملاکش همون ملاک موضوعی باید باشه. من این کارم ربطی به این موضوع داره و آیا استفاده‌ای در این تحقیق دارم ازش میکنم یا نه. یه ذریع تأثیر 5 ساله هم گفتم حساب کردن به خاطر همون ایرادی که بهش میگرفتن و که مثلا برای علوم انسانی و اینها بیشتر به کار میره. حالا یه علت دیگه هم اینه که تو علم یه چیزی داریم به اسم زیبای خفته. حالا داستانش رو یا خوندید یا کارتونش رو الان که نقدیما دیدید. زیبای خفته تو علم به اون مقالاتی میگن که، یا سلیپینگ بیوتی به اون مقالاتی میگن که نوشته میشه ولی از زمان خودش خیلی جلوتره. نمونهش رو هم داریم، مثلا تو حوزه سیبرنتیک یا حوزه‌های دیگه مقالاتی بوده دهه 60 و 70 یا 50 میلادی نوشته شده 20 سال 30 سال بهش هیچ استنادی نشده، چون اصلا نفهمیدن چی گفته اون طرف یا کاربردی براش متصور نبودن اون موقع. بعد از 30 سال تازه متوجه شدن که این مقاله مثلا چه حرف مهمی زده، یک مرتبه تو حوزه مثلا الکترونیک کاربرد پیدا کرده. اینا رو بهشون میگن اسلیپینگ بیوتی به خاطر اینکه مثل همون زیبای خفته، یعنی سالها کشف نشده یا دست نخورده باقی میمونن. بعد از 30 سال 40 سال یک مرتبه متوجه میشن که اون مقاله یا کاری که فلانی مثلا 40 سال پیش کرده چقدر مهم بوده و چقدر کاربرد داره. بعد میبینید یه مقاله بعد از 40 سال یک مرتبه کلی استناد جذب میکنه. مثلا یکی دیگه از مشکلات استناد همینه که ملاک خیلی خوبی نیست، یعنی نمیتونه بگه چون استناد نشد پس به درد نمیخوره. یعنی که یه اثری کاربرد آموزشی داره، تو آموزش هم خوب استناد نمیشه. استناد فقط یک شکل از استفاده است و اون هم توسط مؤلفان، ولی ارزش آموزشی اون مقاله خیلی زیاده ولی استنادی دریافت نکرده. اینو نمیتونه بگه مقالهش به درد نمیخوره. یه شاخص یک ضریب تاثیر دیگه هم داریم که برای رشته ها حساب میکنن نه برای یک مجله. نیمه عمر هم داریم، نیمه عمر استناد کننده و نیمه عمر استناد شونده. این رو از حوزه فیزیک گرفتن. نیمه عمر استناد کننده یعنی این که تعداد سالهایی که از سال ارزیابی مثلا 2007 باید به عقب برگردیم تا بگیم 50% آثاری که این مقاله بهش، این مجله بهشون استناد کرده در تو فاصله این سالها منتشر شده. مثلا میگن نیمه عمر استناد کننده یا سایکلینگ هاف لایف این مجله 9، یعنی 50% آثاری که این مجله بهشون استناد میکنه بین 9 از الان و 9 سال قبلش، یعنی از 2007 بگیم بین 1999 و 2007 منتشر شده. این هم شاخص کیفی نیست، یعنی کیفیت رو نشون نمیده، بحث کهنگی علم رو نشون میده. توی رشته‌های آثار قدیمی‌تر ارزشمندتر هم بهشون استناد میشه مثل فلسفه ادبیات. توی رشته‌های آثار 10 سال پیش دیگه مورد استناد قرار نمیگیرن برای اینکه علمشون کهنه شده، مثل مثلا فیزیولوژی نمیدونم حوزه‌های تکنولوژی و غیره. هر کدوم از اینها یه اگریگیت هم دارن که برای کل اون رشته حساب میشه نه برای یک مجله. دو تا شاخص دیگه هم هست، یکی ایگن فاکتوره که این هم مثل همون ضریب تأثیری با این تفاوت که اولا خود استنادی رو کنار میگذاره توی محاسبهش، دومی که محدود به مجلات یک حوزه از ISI نیست، مثلا علوم اجتماعی رو وقتی حساب میکنه علوم رو هم در نظر میگیره. آرتیکل اینفلوئنس هست که این همین رو برای مقالات حساب میکنه نه برای مجلات. و یک شاخص دیگه هم داریم که این تو ISI این رو نداره ولی ISC داره. ضریب این شاخص اس یا هرش که از اسم یک فیزیکدانی به همین اسم گرفته شده به معنی اینه که اگه میگن شاخص اچ یا ایندکس اچ فلان آقای دکتر فلانی مثلا 10 هست، یعنی ایشون 10 تا مقاله داره که هر کدوم از این 10 مقاله حداقل 10 بار مورد استناد قرار گرفتن، بنابراین تعداد مقالاتی که به همون تعداد هر کدومشون مورد استناد قرار گرفتن. حالا ممکن شما اون آقای دکتر 20 مقاله 30 مقاله داره ولی بقیهشون زیر 10 بار مورد استناد قرار گرفتن، بنابراین توی این شاخص نمیان. بالاترینش هم متعلق به فیزیکدان به اسم ویتنه که 110 تا مقاله داره، البته تعداد مقالاتش بیشتر از اینه ولی 110 تا مقاله داره که هر کدومش حداقل 110 بار مورد استناد قرار گرفته. اینجا سوال نیست؟ خستم شده شما، ولی خب دیگه آخرش ضریب H، شاخص H، H ایندکس. خب قبل از این که مقاله رو نوشتیم، به هر حال مجله رو انتخاب کردیم، قبل از این که ارسال بکنیم لازمه یک سری نکات رو در نظر بگیریم، یک سری کارها رو انجام بدیم. از جمله این که حتما باید راهنمای مؤلفان اون مقاله مجله رو بخونیم، چون یک سری خطوط راهنما رو تعیین کرده، یک سری چیزها رو از ما میخوان که حتما انجام بدیم. حالا غیر از اون مطالب کلی مثل این که طول مقاله چقدر باشه، ممکنه مقاله از 4000 کلمه، 5000 کلمه، 10000 کلمه بیشتر قبول نکنن، مقاله ما از اون میزان نباید بیشتر باشه. در مورد فرمت کردن مقاله، مثلا فونت چی باشه، فایلش چی باشه، نمیدونم اندازش چقدر باشه، حاشیه‌اش چقدر باشه، شکلاش به چه صورتی باشه، اینا این چیزایی که تو همون author guideline یا راهنمای مؤلفان توی سایت مجله یا پشت جلد مجله به ما میگه و ما اونجا باید بخونیم. روی سایت اکثر مجلات الان اگر برید یه قسمتی درباره مجله داره و خیلی هاشون هم الان یه قسمتی راجب برای سابمیشن دارن. قدیم ارسال مقاله با پرینت میگرفتید، چند نسخه میفرستادید، بعد خب ایمیلی شد، ایمیل میکردید. الان هنوز بعضی مجلات ایمیلی هستن، ولی خیلی هاشون سیستم آنلاین سابمیشن دارن. از جمله مجلات فارسی هم به این سمت دارن میرن. یکی دو تا شرکت ایرانی هستن که نرم افزار مدیریت مجلات طراحی کردن و مجلات ایرانی هم خیلی هاشون علمی پژوهشی ها خریدن و الان مقاله میخواد ارسال بکنید یا غیره، باید برید رو سایت یه اکانتی درست بکنید و فایلتون رو ارسال بکنید. اون قسمت میبینید که یک راهنما برای مؤلفان داره و مجلات ISI هم اگر باشن معمولا روی همون صفحه درباره مجله یادداشت میکنه که ذریع تأثیرش چنده.